امروز عید نوروز بزرگترین جشن باستانی ما ایرانیان است. گستری این جشن در جای جای این سرزمین پهناور و پر افتخار از دیرباز تا به امروز به چشم می خورد. جشن عید نوروز هر ساله توسط صدها میلیون نفر در آسیای میانه، خاور نزدیک و خاور میانه برگزار می شود. مردم کشورهای مختلف با توجه به آیین و باورهای دینی و اعتقادی خود می کوشند تا این جشن بزرگ را به بهترین شکل ممکن برگزار کنند.
جشن نوروز در کشور افغانستان همراه با آداب و رسوم خاصی برای هر روز است. نوروز در تاریخ و فرهنگ افغانستان مظهر بزرگ داشت زندگی، طبیعت و ارزش‌های انسانی است که ریشه‌های عمیقی در شعر و ادب، هنر و آداب و رسوم خانوادگی و اجتماعی مردم این کشور دارد. خانه تکانی در آستانه نوروز از سنت‌های پسندیده افغان‌ها است. زنان افغان که در آستانه نوروز با شستن فرش‌ها و گردگیری از خانه خود تلاش می‌کنند تا پاکیزگی و نشاط را در آستانه بهار به خانه‌های خود دعوت کنند، تزیین و رنگ کردن خانه برای استقبال از بهار از دیگر رسوم افغان‌ها در روزهای آخر زمستان است و مردها در این ایام تلاش می کنند تا در آستانه نوروز این مسئولیت را به سرانجام برسانند. جشن گل سرخ یک جشن خاص است که در مزار شریف در 40 روز اول سال و به مناسبت رویدن گلهای سرخ برپا می شود. در طول این 40 روز مردم از سرتاسر افغانستان برای حضور در این جشن به مزار شریف می آیند. از دیگر مراسم نوروزی در افغانستان می توان از برپای جشن دهقان نام برد. در مراسم جشن دهقان که در روز اول سال اجرا می شود، کشاورزان از نقاط مختلف به شهرها می آیند و تولیدات خود را به نمایش می گذارند. اگرچه تعطیلی عید نوروز در افغانستان فقط 1 روز است، اما در همین فرصت کم و مجال اندک هم دید و بازدیدها در حد امکان انجام می شود و این سنت حسنه در افغانستان نوروز را با آیین‌های دین مبین اسلام بیشتر پیوند می دهد.
در این لحظه که شما شنونده برنامه سرزمین نوروز هستید، مهمان گرانقدری داریم از کشور دوست و همسایه و میشه گفت از مجموعه ایران فرهنگی از افغانستان، جناب آقای محمد عرفان رحیمی که ایشون مستندساز، کارگردان و نویسنده هستند و در حال حاضر دانشجوی کارگردانی سینما هستند. آقای محمد عرفان رحیمی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه سرزمین نوروز.
ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. خب برای ما قدری از نوروز بگید در افغانستان به چه صورت هست؟ حالا خیلی از دوستان باشون من گپ و گفتی داشتم، حالا در زمینه کاری مختلف، از دیدگاه یک مستندساز، کارگردان و نویسنده میخوام بدونم که نوروز چگونه است در افغانستان؟
بخوایم از درباره نوروز در کابل یا به خصوص در افغانستان صحبت کنیم، خیلی وجه های مشترکی داره ایران و افغانستان در فرهنگ نوروز. از جشن های خب معروفاش میشه سمنک پزی،
بله،
که خانوم ها بیشتر در شب نوروز شب تا صبح بیدار میمونن و یک سرودی میخونن و سمنک میپزن، و حتی روز اول نوروز که میشد روز دهقان که روز کشاورز ها هست در کابل. و از دیدگاه یک مستندساز یا کارگردان بگم، بیشتر اینی که الان افغانستان اگه بخوایم نگاه کنیم، اینه که افغانستان کشوری که درگیر جنگ، فقر و در یک بحران مدنی وجود داره، جشن نوروز یک امیدیه، یعنی برای تمام مردم افغانستان
یک جور آب روی آتیشه.
بله، همچین چیزی آه. که و وقتی نوروز میشه انگار نه انگار که جنگی وجود داره، انگار نه انگار
همه به فکر سال نو هستن، به فکر جشن هستن، به فکر برگزاری مراسم هستن. چقدر خوب، چقدر خوب. شما هیچ اثری داشتین که حالا به نوعی ربط داشته باشه به نوروز، عید؟
به از یک فیلم داستانی کوتاه داشتم که الان به خصوص به نوروز ربط نداشت، ولی به بهار و به گل سرخ که افغانستان یک فصلی داره به اسم جشن گل سرخ میگیرن، همون نوروزه در بهاره که جشن اسمش جشن گل سرخه، که یک فیلم کوتاهی داشتن درباره جشن گل سرخ.
اون مراسمی که توی مزار شریف برگزار میشه یا نه؟
اون مراسم روز اول عیده
آره،
به اسم جندبالا یا
جندبالا که 40 روز طول میکشه.
نه، یک روز.
یک روزه
که صبح یک میشه گفت به شکل یک علم، به شکل یک
گنبدی هست،
برجی، چند تا پارچه‌ای که دور یک آهنیه، یک جشن، یک نمادین روز به جندبالا یا جنده سخی.
جنده سخی چند مرد میان و
آره یک آهنی رو میکشن بالا و اعلام عید و اعلام بهار و اعلام سال نو. در
این فیلمی که شما ساختی، فیلم کوتاه چند دقیقه بود؟
15 دقیقه.
15 دقیقه که پرداخته بود به چی؟
به بهار، در بهار و مهاجرینی که از کابل به ایران میان و برای اولین بار در بهار وارد ایران میشن و یک مواجههشون با بهار در ایرانه.
حالا این حرکتی که شما انجام دادید که در 15 دقیقه، حالا چندی روز طول کشیده دیگه تا این ساخته بشه دیگه، 15 دقیقه نهایی شده دیگه.
بله.
شما از خود افغانستان شروع کردید تا مرز یا اون برای مرز وارد ایران هم شده؟
نه، ما از ایران شروع کردیم. حتی یعنی فیلم ما اینطور بود که سه تا مهاجری هن که وارد ایران میشن.
آها.
که ما شروع فیلم از زمانی که اینها وارد ایران میشن،
یعنی ادامهش بازگشت به گذشته است، یعنی فلشبک زدیم.
بله، بیشتر فلشبکی که
فلشبک
که این در این این روبرویی شدن با مدرنیتی که در تهران هست و اون سنتگرایی که در افغانستان و در کابل در جشن نوروز.
آها، این تقابل
این دوتاست با هم بیشتر.
آها. چون یه سری آداب و سننی که وجود داره در افغانستان خب متمایز و متفاوت هست، فارغ از این که حالا مثلا به نوع حالا سفره چینی که حالا هفت میوه که دارن،
هفت میوه که میشه گفت یک نوع دسره یا اینو
آره. یه سری تفاوت‌های جزئی وجود داره و شما این رو به تصویر کشید.
بله، و اینکه تفاوت و تمام تفاوت‌ها هم تغییرهایی که نوروز در ایران کرده.
استقبال شد از این فیلم؟
بله، تا حدی در جشنواره خارجی استقبال‌هایی شد، حالا اکران شدن و پذیرفته شدن در جشنواره خارجی بیشتر تو اروپا.
خب جایزه چیزی هنوز
نه، متاسفانه.
خب ان شاءالله توی فیلم‌های بعدی، ان شاءالله توی کارو. شما نویسندگی هم میکنید، محمد عرفان رحیمی؟ اصلا شما چند سالته؟
من 20 سالم.
چقدر ماشاءالله، چقدر جوونی. آفرین 20 ساله و اینقدر با استعداد، خیلی خوب. شما داستانک مینویسی؟ یعنی داستان کوتاه مینویسی، رمان مینویسی؟
هم داستان کوتاه مینویسم، هم فیلمنامه مینویسم، و جدیداً بیشتر قصه مینویسم.
قصه برای چی؟ کودکان؟
نه، قصه برای قصه‌ای که یک ژانری داره و یک احساساتی.
خب، حالا جان یا همون گونه، تو چه گونه ای هست؟
بیشتر گونه های شاعرانه و رومانسه.
رومانس، شما رومانتیک بنویسید. الان قصه کوتاهی رو داری توی ذهنت برای ما بخشایشو بگیری؟
میتونم از روی یک موبایلم.
کوتاه، متن کوتاهی،
یک قصه کوتاهی.
تقریبا میشه گفت یه مینیماله.
بله،
مینیمال. باشه، خیلی هم خوبه. چرا که نه. شما همچنان شنونده برنامه سرزمین نوروز هستید و دارم گفتگو میکنم با محمد عرفان رحیمی، مستندساز، کارگردان، نویسنده و دانشجوی کارگردانی سینما، که همین الان برای ما یه داستان کوتاه رو میخوام بخونم. ما آماده ایم.
این میشه داستان کنه، میشه یک قصه و یک مینیمال متنیه که
بله میشنم.
این برای بعد از رفتن ابرهاست. از چیزهای زیبا حرف میزدی، طوری که همه گذشته را فراموش کرده بودی. من راضی بودم از این، چون حس میکردم هر دو کاری را که خیلی قبلتر باید انجام میدادیم را در این غروب کردیم. اول از حسی که وقتی مأمور پست میآید و نامه را میدهد گفتیم، اینکه انگار آن زمان تمام جهان در آن پاکت است. نه که او را بخندانم، فقط دوست داشتم زمانی که مرا ببیند شاد باشد، بهتر از اتاقش یا دوربین و بقیه وسایلش باشد دیدار ما. تمام راه را در قطار به صدایش فکر میکردم، به صدای فراموش شدهش از ذهنم. الان از تابستانی که گذرانده و آفتاب لب دریا میگوید، گوشهایم لحن، تون و ذوق در صدایش را همچون نوت بهار چوپن در ذهنم میکوبند. هنوز هم شرم میشود، شرم که نه، به لهجه خودشان معذب، وقتی چشمانم مجذوب به چهره او میشود. نمیدانم چرا زبانم بند میآید، انگار خودم هم از شرمم چیزی نمیتوانم بگویم.
بسیار عالی محمد عرفان رحیمی عزیز، خیلی متشکرم از اینکه چند دقیقه رو در برنامه سرزمین نوروز محبت کردی، مهمان برنامه شدید، با هم همکلام شدیم. جمله پایانی میتونی یک آرزو داشته باشی، میتونی یک دعای خیر بکنی در این سال جدید، در اختیار شماست انتخابش.
شعر یا آرزو یا یک دعای خیر ندارم، ولی اینطوری هم که امیدوارم که یک روزی همه چیز بر مراد دل انجام بشه و همه آدم‌های خوبی بشن،
مهربون‌تر باشن با هم.
آره.
خیلی ممنون، متشکرم. متشکرم از محمد عرفان رحیمی، مستندساز، کارگردان، نویسنده و دانشجوی کارگردانی سینما. همچنان با ما همراه باشید با برنامه سرزمین نوروز.
از کفم به دل نمیدانم چی گل با من کشید، از ندامت کردم آخر ارغوانی پشت دست. شاد کن جان من که نم گیر است، شاد کن جان من که نم گیر است، رم کن بر دلم که نیست گیرم، رم کن بر دلم که نیست گیرم،
صحنه تاریک است. نور خورشید آرام از پشت کوه ها بیرون می آید و بر درخت ها و تپه ها می تابد. نور از روی تپه ها به پیش می رود و روی تپه بلند که برف آن را سپید پوش کرده می تابد. همزمان صدای آواز خروس ها و گنجشک ها به گوش می رسد. نور از بالا به سمت پایین حرکت می کند. روی خانه های کاگلی می رسد. دود از دودکش خانه این بالا می آید. دروازه چوبی باز می شود و کودکی آرام از دروازه بیرون می آید. نور خورشید که با چهرش می تابد، او آرام سرش را بالا می برد و چشم های بادامیش نمایان می شود. دوربین به عقب حرکت می کند و پسر گودی پرانی در دست دارد. گودی پرانی با چشم های بادامی و هفت رنگ که در دو طرف چشم هایش است، پسر را با نام نیک پای می شناسیم.
کنار اجاق نشسته است و سرما می لرزد. مادرش گیلاس چای را جلوی رویش می گذارد و گودی پران را از او می گیرد و روی دیوار کاگلی خانه آویزان می کند. شالی با گلهای سرخ را به دور نیکپای می پیچد و خودش کنار اجاق می نشیند و چند چوب داخل آن می اندازد. گپی مرا گوش نمی کنی؟ روی گپ خودت استادم نمیشی.
دل گودی پرانی برای پرواز تنگ شده بود.
دل گودی پران یا دل خودت؟ مریض که شدی باز نگی که برات نگفتم. پدر کلان باز خودش تنها میره مزار و تو رکت خود نمیبره.
نه، خودش برایم قول داد.
تو که سر قولت نیستی، چطور از بقیه توقع داری؟
این دفعه قول دیگه تا بهار نشده گودی پران بازی نمی کنم.
آفرین نیک پای مادر. حالی زود چای تا بخور و کالای تا بپوش.
کالای ما از چه خاطر؟
امروز پدر کلانت می آید که برین مزار. مزار شریف نمی خوای وقتی سال نو مزار باشی؟
ای جان،
نیک پای چای را سر می شود و نانی از سفره می گیرد و آن را به دندان می گیره و تون تون در حال خوردن است که صدای آرنگ موتور به گوش می رسد. مادر از کلکین بیرون را نگاه می کند. بیرون موتر فلان کوچه سرخ رنگ استاده. نیک پای بلند می شود، تون تون کالایش می پوشد و مادر به او کمک می کند. مادر نیمی ناندگی را داخل دستمال می پیچد و به صورت اوریب به شانه نیک پای می بندد. نیک پای به سمت گودی پران خود که روی دیوار اوزانه است می رود.
چی کنم؟ مادرم اجازه نمی تد تو رکت خود ببرم. برای آمدن بهار حتما باید برویم مزار شریف. سفره هفت سین چیه پدر جان؟ هفت سین چیه پدر کلان؟
پدر کلان تا می خواهد که هفت سین را به نیک پای بگوید، باد شدیدی شروع به وزیدن می کند و طوفان شروع می شود و همه جا را برف می گیرد. گودی پران از دست نیک پای خطا می خورد. او تار را محکم به دست می گیرد. پدر کلان او را صدا می زند، اما نیک پای پدر کلان را گم می کند. باد آنقدر شدید است که گودی پران به هوا رفته و نیک پای روی زمین می افتد و کشال می شود. او تار رها نمی کند. چیزی دیده نمی شود. صدای پدر کلان در بین طوفان محو می شود. صدای نیکپای در بین طوفان که پدر کلان را صدا می کند، صدای باد که به ناله خشمگینی تبدیل شده است. همه جا سفید است و چیزی دیده نمی شود. دشت پر از برف است. گودی پران روی برف ها افتاده است. برف آرام تکان می خورد و از زیر برف نیکپای بلند می شود. او ترسیده است. بلند می شود و به اطراف نگاه می کند. پدر کلان را صدا می کند. صدایش در بین کوها حرکت می کند و بر می گردد. نیکپای گودی پران را از روی برف ها بر می دارد و به هر سو حرکت می کند و پدر کلان را صدا می زند. صدای او دوباره انعکاس پیدا می کند و در بین کوها گم می شود. نیکپای شروع می کند به گریه کردن. یک دفعه صدایی می شنود. نترس، ما کنارت هستم. نیکپای به اطراف نگاه می کند اما کسی را نمی بیند. صدا دوباره به گوش می رسد. ما اینجا هستم، به بغل تو. نترس، ما کمکت می کنم. نیکپای دستایش باز می کند و گودی پران را می بیند که دارد با او صحبت می کند. نیکپای می ترسد و گودی پران را رها می کند. گودی پران در هوا معلق می ماند و به نیکپای لبخند می زند.
تو گپ می زنی؟
بلی، تعجب کردی؟
گودی پران که گپ نمی زنه.
وقتی تو با ما گپ می زدی یادت هست؟ وقتی مرا پرواز می دادی؟ خودت می گفتی به مادر که ما پرواز کردن دوست دارم. مادرم سرت خنده می کرد.
ما گم شدم. پدر کلانم را گم کردم. آلی چی کنم؟
سلام، خانم نرس. خانم دکتر رخساره کجاست؟
خانم دکتر رخساره اونجا هست.
امروز بسیار مشکل بود برایتان، نه؟
سلام اشرف خان، طرف ما چطور اومدی؟
اومدم شما را ببینم.
خوش اومدید.
چه آرامشی؟
حالا کم پیدا میشه یه آرامش.
اوضاع شفاخانه چطور است؟ خوب است؟
دواها را میگویی؟
بله.
کمی دوا احمد شاه مسعود روان کرده اما ناکافیست.
احمد شاه مسعود همیشه بزرگوارند. مهربانی کردن.
بله، ما او را از نزدیک میشناسم.
راست میگی؟
ما از ولایت پنجشیر هستم. پدر مسعود اگروال دوست محمد خان کمک کرد که من دانشگاه بخوانم.
دوست محمد خان من از نزدیک دیدیم. یک بار آمده بود سینمای پدرجانم.
شوهرم از شریکای مسعود بود. او در عملیات انبوهی بگرام کشته شد.
بسیار متاسفم. به کل یادم رفته بود برای چی آمدم. من فردا میرم ایران. شما چیزی کاری ندار؟
بسیار خوب است. برای چی کار میروید؟
میرم یک نفر بیارم آپارات گلچهره رو جورش کنه.
اشرف خان، کمی دوا هم میتونی بیاری؟
روی چشم به دیده من داد.
پس برای تا نوشتم میکنم.
خانم رخساره، به مهتاب نظاره میکردی؟
ای وعده ما و گلزار بود.
گلزار؟
شواره
خدای من کجا می‌گیرد؟ با شروع فصل بهار و نو شدن طبیعت زیبای خداوندی، می توان با تغییراتی در محیط خانه، رویش و شور و نشاط طبیعت را به منازل نیز منتقل کرد. شاید به تصور عده‌ای خرید اجناس و لوازم لوکس موجب ایجاد تغییر و تحول در خانه ها بشود، در حالی که جابجایی لوازم موجود در خانه و خرید چند گلدان زیبا و طبیعی می تواند علاوه بر بهاری ساختن فضا در تجدید روحیه و شادابی اهالی خانه تأثیر بسیاری داشته باشد. با نزدیک شدن به پایان سال، رفته رفته عطر و بوی بهار به مشام میرسد و مردم ایران زمین برای استقبال از بهار و عید نوروز این سنت زیبا و دیرینه ایرانی مهیا میشوند. یکی از سنت های به جا مانده از گذشته های دور خرید شب عید است. خرید و طبخ ماهی در شب تحویل سال از دیرباز در ایران رایج بوده است. در فرهنگ ما ایرانیان، ماهی نشانه شادابی و سرزندگی، برنج نشانه برکت خدادادی و سیر نشانه سلامتی و تندرستی به شمار آمده. به همین دلیل ایرانیان با خوردن سبزی پلو همراه با ماهی در شب عید نوروز مراسم شکرگزاری به جا می آورند و خداوند را به خاطر نعمتهای بی شمارش شکر می گویند. در گذشته رسم بر این بود که شب قبل از شروع سال جدید خانواده های ایرانی بر سر یک سفره نشسته و با خوردن سبزی پلو و ماهی این غذای سنتی به استقبال بهار بروند و سپس مراسم دعا کردن و شکرگزاری را به جا آورند. سیر موجود در سبزیجات پلویی عطر دیگری به این غذا می دهد. اما از گذشته این سبزی تنها برای عطر و طعم بخشیدن به غذاها مورد استفاده قرار نمی گرفت. سیر موجود در این نوع سبزی موجب خون رسانی به رگ‌ها شده و جریان آن را در رگ‌ها تسهیل می‌بخشد. به همین دلیل است که از دیرباز سیر در میان مردم این مرز و بوم نمادی از نعمت سلامتی و تندرستی به شمار می‌آمده است. تهیه و طبخ سبزی پلو در شب سال نو در گذشته‌های دور که سبزی تازه در فصل زمستان بسیار کمیاب بود و وسایل حمل و نقل امروزی برای رساندن ماهی تازه به شهرهای مختلف وجود نداشت، کار سخت و دشواری بود. به همین دلیل بیشتر مردم برای به جای آوردن این سنت کهن از سبزیهای خشک و ماهی دودی استفاده می کردند، چرا که سبزی گلخانه‌ای بسیار گران بود و تهیه آن برای هر کسی امکان پذیر نبود. در شب سال نو افراد خیر و نیکوکار نیازمندان را از یاد نمی بردند و با هدیه کردن برنج، روغن، ماهی و سبزی به آنها دل هم نوعانشان را شاد و حال و هوایشان را بهاری می کردند.
فندراد میزاده چقدر حرس گرفتاره، ماهی زندگی تور میانتاره، حتی چون بکنه دوزن آواره بازاره، دینی بسوج بسوج همش مونه کاره، پای دره بشه جدی کسی جدی پناهی، دریا چون سو ماهی ماهی، اینشالله پره ماهی ببه دریا الهی الهی.
توضیحات بیشتر رو از زبان آقای محمد جعفر قنواتی، کارشناس فرهنگ عامه میشنوید.
خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم. درباره برخی از موادی که یا محتویات سفره هفت سین و توضیحاتی یا توضیحی در ارتباط با علت وجودی